و سعی و تلاش رو حتما داشته باشیم.
انشالله.
بدون سعی و تلاش اصلا امکان نداره ما به آرزوی اهدافمون بتونیم برسیم.
زنده باشید جناب آقای غلامی، مدرس محترم مهارت‌های زندگی. روز شما خوش.
متشکرم، موفق باشید.
سلامت باشید. آخر برنامه است. رو تابلوی آرزوهاتون همیشه اولویت رو اگر اول قرار بدید، دیگران انشالله موفق بشند و براشون آرزو بکنید، بعد آرزوهای خودمون رو بنویسیم، خیلی مؤثر خواهد بود. می نویسم امروز. خداحافظ.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام و بعد
سلامت باشی برادر.
دفتر چند صحرا بودیم؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 به 1 ارمی، 4 به 1 ارمی.
و مردان و زنان دانه های عشق می کارند.
یکی که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بی بی خودت به درختات می رسی؟
بله آب می دم و
اینجا
اینجا
روستای ما.
روستای ما.
روستای ما.
خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا.
سلام هموطنان عزیز روستایی، خوش آمدید به روستای ما. خیلی خوشحالیم که امروز هم کنار شما ایم. رأس ساعت 18:30 دقیقه با برنامه روستای ما به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. ظرفیت های اقتصادی روستاتون رو در زمینه کشاورزی، دامداری، گردشگری، پرورش انواع گیاهان دارویی، پرورش آبزیان و هر آنچه که در روستا میشه باهاش کسب درآمد کرد به ما بگید. سامانه پیامکی ما 30,036,37 برای اینکه شما مقصد سفر بعدی ما رو مشخص کنید. نوشته سلام بر شما. تو رو خدا به شنوندگانتون بگید در ایام مسافرت به روستاها به فکر طبیعت باشن، زباله رو در طبیعت روستا رها نکنن. مهرسام فعلی از عراق. شنوندهی با شماره 911-7762 علی رهبری از شهرک مهدیه، ابتدای جاده روستای نصرآباد در شهر گرگان، نوشته که توی خط روستای ما یک کارخونه سنگ شکن وجود داره که صبح و شب داره کار میکنه و صدای ماشین‌های باربری اون خواب و خوراک را از روستاییان گرفته. این کارخونه نزدیک روستای باغ گلبن هست. لطفاً یه بررسی بکنید. شنونده دیگری نوشته که به لرستان بیایید، به آبشار بیشه سر بزنید. آبشار نوژیان در بخش پاپه لرستان بسیار لذت بخش و فرح بخش، واقعا بهشت پنهانی این منطقه به ویژه روستاهای اطرافه. شمارشون هم 905-6476. دوست دیگری نوشته که سلام، بیایید به روستای گیوه بافان
چه جالب، من نمیدونستم همچین روستایی هم داریم. نوشته که همه با هم در تلاش و کوشش هستند در تولید و اشتغال زایی و درآمد. روستای بسیار خوبیه، در زمینه‌های فناوری هم خوب کار کرده. روستای بومگردی و منطقه گردشگری هم این اطراف هست. 918-46-24.
دارید از جلوی یه بانک رد میشین که میبینین روی شیشه نوشته سود تضمینی. به این فکر میکنین که فرصت خوبیه و با سپرده گذاری تو بانک میتونین سود خوبی ببرین. خیلی های دیگه هم با یه همچین فکری پولشونو تو بانک میذارن و این سود تضمینی وسوسه انگیز نمیذاره پول به بخشای مهم تولیدی در اقتصاد برسه. یکی از این بخشای مهم روستاست. وقتی پول و سرمایه کافی به دست روستایی برسه، کارشو گسترش میده، درآمد بیشتری پیدا میکنه و تو روستا موندگار میشه. اگه مردم همت کنن و سرمایه خودشونو به روستاها بیارن، میتونن بخشی از غذای مورد نیازشونو تولید کنن، کشور رو از واردات بی نیاز کنن و با سرمایه گذاری مستقیم توی کشاورزی، دامداری یا صنایع تبدیلی در روستا، خصوصا اگر با دانش روز همراه باشه، سود خوبی به دست بیارن.
خوشا به حالت ای روستایی.
شنوندگان همراه برنامه روستای ما، امروز میخواییم سفری داشته باشیم به استان قم. بریم به شهرستان قم و سری بزنیم به دو تا از روستاهای این استان به نام روستای تایقان و روستای خاوه که فعالیت‌های تولیدی این دو روستا رو بررسی بکنیم. جناب آقای علی دادستان از فعالان در حوزه تولید هستند که در این روستا مشغول هستند. با خودشون صحبت بکنیم تا جزئیات رو در خصوص فعالیتشون برامون توضیح بدن. آقای دادستان درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
روز شما بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دادستان بهمون میگید دو تا روستا دقیقاً کجای شهرستان قم واقع شده و چه فعالیت‌هایی درش انجام میدید؟
روستای تایقان توی مسیر نیزار به سمت دلیجان اولین روستایی است که وقتی شما به سمت نیزار بعد از ورزشگاه یادگار امام حدود 8 کیلومتر با قم فاصله داره واقع شده.
بله.
روستای خاوه به سمت فردو و چهج که شما میرید یه فاصله 48 کیلومتری قم و روستای خاوه یه روستای تقریبا خوش آب و هوا و خنک‌تره و روستای تایقان به قم نزدیک‌تره، اونجا هواش گرم‌تره.
بسیار همعالی. در خصوص فعالیت تولیدیتون میفرمایید؟
ما برای تقریبا من این کارو حدودا از سال 89-90 شروع کردم که البته فراز و نشیبای خیلی زیادی رو طی کردیم، برای اینکه این گوسفندای که آورده بودیم گوسفندای شیری هستن که معمولا تو ایران گوسفند شیری نگهداری نمیشه به دلیل اینکه اقلیم ایران خوب پاسخ نمیده، خیلی خشکه آب و هوای ایران و این گوسفندها خب گوسفندایی بودن که بومی ایران حساب نمی‌شدن. به خاطر همین یه فراز و نشیب خیلی زیادی رو متعه کردیم برای اینکه فقط بتونیم این گوسفندا رو توی ایران زنده نگه داریم. مشکل سر این بود که این گوسفندا بعد از اینکه نگهداری می‌کردی بعد از یه مدت یواش یواش هم بره‌ها و بزغاله‌ها آسیب می‌زدند و متأسفانه تلفات می‌دادیم و همین که خود گوسفندا آسیب می‌دیدن. یه کار خیلی زیادی، تحقیقات خیلی زیادی انجام شد تا بتونیم بالاخره شرایط اینا رو طوری فراهم بکنیم که بتونن اینجا هم رشد و نمو داشته باشن، هم تولید مثل داشته باشن و هم بشه با زاد و ولدشون به اصطلاح زیاد کرد مال رو، همین که بشه واقعا از شیر گوسفند استفاده کرد. تقریبا جز معدود مجموعه هایی هستیم که موفق شدیم به صورت تجاری شیر گوسفند رو، یعنی هم شیر میش و هم شیر بز، تولید بکنیم که اینا تا اینجاش توی روستای خاوه انجام میشه.
یعنی بخش پرورش و نگهداری از گوسفندان و تهیه شیر در روستای خاوه است، درسته؟
بله، در روستای خاوه انجام میشه. بعد از اینکه شیر تولید شد دیگه منتقل میشه به، چون یه موقع فاصلهش زیاده با قم تقریبا 50 کیلومتر فاصله است، ما دیگه شیر رو منتقل میکنیم تو روستای تایقان که تقریبا 7 8 کیلومتر با قم فاصله داشته باشه. اینجا دیگه کارگاه رو راه اندازی کردیم برای اینکه بتونیم توی این کارگاه باز برای اولین بار به شکل کاملا بهداشتی و صنعتی، چون گوسفندا به صورت صنعتی نگهداری میشن، یعنی دیگه علف بیابون نمیخورن، چون شیرشون وقتی گوسفند علف از مراتع بیابونی چرا داشته باشه شیرش طعم و بوی بالاخره اون علف تاثیرش میذاره و مطلوب نیست. ما این شیرها به اصطلاح گوسفندا رو مثل گاو که صنعتی نگهداری میشه با یونجا و کنستانسیو و اینا تغذیه میشن، همون شرایط رو برای این گوسفندا و بزها فراهم کردیم که شیر مطبوع باشه، هم طعمش هم عطر اون شیر. بعد این منتقل میشه به کارگاه لبنیات روس تایقان، اینجا هم باز با یک شیر با کیفیت عالی، چون شیردوشی ها هم حتی صنعتی شیردوشی دستی نداریم، چون تو ایران همیشه اگرم حالا گوسفندی پیدا میشد که بالاخره یه خورده بز یا حالا گوسفندشون رو بخواید بدوشن دستی میدوشن، خب خیلی آلودگی های زیادی وارد اون شیر میشه که حالا نمیخوام آلودگی ها رو نام ببرم، ولی واقعا مطلوبیتی نداره اون شیر. ولی ما این شیرا رو چون با دستگاه دیگه دستگاه تهیه شد و تنظیم شد برای اینکه بتونیم گوسفند رو به صورت دستگاهی بدوشیم، این شیر با کیفیت میاد توی کارگاه، از اینجا بعدم باز دوباره محصولات خالص تولید بشه، باز بدون آلودگی. الان ماستی که تولید میشه، ماست گوسفند حالا یا ماست بز و دوغش و همینطور کرش قرقروتش و روغنش، روغن حیوانی با درجه و خلوص بالا و حتی رعایت کردنی که یارا شیر بز یا شیر گوسفند با هم اگه نخوریم قاطی هم نکنیم، چون بعضیا طبع این محصولات تولید شده را چون به عنوان یک دارو حتی قابل استفاده است. الان چشکایی که ما داریم تولید میکنیم توسط برخی از پزشکان برای ما بیماراشون میان مراجعه میکنن با یادداشت پزشک، آقا من چشک مثلا مایه گوسفندی یا نیمه خشک گوسفندی شما رو میخوام، چون بعضی از به اصطلاح کسانی که این محصولات ما رو تهیه کردن خودشون آقایون پزشکان و به اصطلاح متخصصین هم بودن، محصولات رو گرفتن رفتن آزمایش کردن، برای بیماران مثلا کمبود مثلا کلسیم داره یا پوکی استخوان داره یا مثلا فشارشون بالاست یا به سری بعضی از بیماری های اینجوری دارن، حتی به عنوان دارو از این به اصطلاح محصولات تولید شده استفاده میکنن. به خاطر همین سعی کردیم که تا اونجایی که ممکنه محصولات از کیفیت خوب برخوردار باشن، بهداشتی باشه و اون روند و پروسه تولید رو سعی کردیم به شکل کاملا بهداشتی ببریم جلو که مطلوبیتی رو داشته باشه. تقریبا این کارو برای اولین بار داره تو ایران انجام میشه. معمولا محصولات گوسفندی همیشه روستایی بوده و همیشه دچار آلودگی و اینا میشده به خاطر اینکه به هر حال از تجهیزات صنعتی استفاده نمیشده. داریم خیلی سعی میکنیم تجهیزات صنعتی رو برای این حوزه هم انشالله به کار بگیریم.
خب آقای دادستان، چند نفر زیر مجموعه دارین شما در این دو روستا؟
تقریبا زیر مجموعه ما الان حول و حوش حدودا 15 نفر میشن.
از اهالی روستاها هستن؟
بخششون از اهالی روستا هست، تقریبا نزدیک 10-11 نفرشون، بله غیر از 3-4 نفرشون.
برای توسعه بیشتر فعالیت تولیدیتون در این مناطق نیاز به چه امکاناتی دارید؟ فکر میکنید اگه فضا برای چه فعالیت هایی و چه اقداماتی اگر فراهم بشه و چه امکاناتی اگر در اختیار شما قرار داده بشه این بحث اشتغال رو میتونید گسترش بدید و تولیداتتون رو افزایش بدید؟
ببینید، اولین معضلی که ما داریم متاسفانه از سمت دستگاه های مربوطه اصلا با ما حمایت که نمیشه، خیلی با تردید نگاه میکنن. خب ببینید، وقتی من برای اولین بار اومدم توی قم دارم میگم میخوام شیر گوسفند تولید کنم، تقریبا توی سازمان دادکشاورزی به من میخندیدن و باور نداشتن. و ما فعالیتمون رو که شروع کردیم، خب اون دو سه سال اول من با یه ورشکستگی بزرگم مواجه شدم، چون کار داره نوع جدید انجام میشه، اصلا نمیدونستیم گوسفندا رو باید چجوری نگهداری کنیم. خب آوردیم، تلفات دادیم، همشون مردن، از بین رفتن. خب این باور آقایون مثلا جهاد بود که اصلا شدنی نیست. مورد بعدی بسیار طولانی بودن و بروکراتیک بودن مشکلات اداریه. یعنی من الان که دارم کارم انجام میدم، تا این مجوز قانونیش برای من اوکی بشه فکر میکنم اگر موفق بشم بالاخره از این هفت خانه رستم اداری رجم چند سال دیگه مجوز من اوکی بشه، در صورتی که همین الان من دارم نقدن کار انجام میدم.
تعداد گوسفندهاتون چند رس هست؟
الان تقریبا نزدیک 400 رس.
میزان محصولاتی که تولید میکنید رو به صورت میانگین میدونید چقدر؟
تقریبا روز 200 کیلو الان در حال حاضر شیر میش یا همون گوسفند و شیر بز داری و این 200 کیلو هر روز میادش توی کارگاه دیگه تبدیل میشه به سایر محصولات. حالا گاهی اوقات 200 کیلو خب شیر میتونه تبدیل بشه به ماست که همون مقدار به اصطلاح وزن داره و از اونجا بعد اگه کشف بشه کاهش وزن، بله دیگه تقریبا
سال میشه محصولات تولیدی
در حال حاضر هم به قم داره ارائه میشه، هم به تهران، اصفهان، شاهرود و یزد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای علی دادستان از فعالان در حوزه تولید که در روستای تایقان و روستای خاوه شهرستان قم مشغول به فعالیت هستند و کار نوعی رو شروع کردن که حالا با اینکه اوایل با حمایت مواجه نشودن و خیلی کار سخت بود، الان موفق شدن به اینکه آمار تولید رو بالا ببرن، عده‌ای از روستاییان رو هم مشغول به فعالیت بکنن که در خصوص موانع بر سر راه رونق تولیدشون برای ما صحبت کردن.
میخوایم بریم وارد باغهای روستایی دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دو تا کوه بسیار
جاتون خالی، یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روستاست، پر تلاش و بی سکون، عاشق و بی ادعا، این نشان مردمان روستاست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی،
اینجا
روستای ماست.
دلگونه مثل خورشید، آن روشنایی، دلهای صاف آبی، دلهای روستایی، دلهای روستایی.
شنوندگان عزیز، سفرمون امروز به استان قم بود، روستای تایقان. من از کنار این روستا رد شدم، روستای تقریبا مجهزی، همه چی هم داره، نزدیک همین روستای خاوه است و عرض کنم خدمتون حدود 48 کیلومتری استان قم هست. شرایط اقتصادی خوبی داره روستا، تقریبا طبق صحبتهایی هم که آقای دادستان داشتن گفتن که اومدن یک کارگاه فراوری شیر گوسفند رو یا حالا شیر بز و میش رو در روستا ایجاد کردن. سختی های زیادی هم کشیدن، اشاره کردن که حمایتمون کسی نمی کرد در صورتی که بعد کمکشون می کردن. عرض کنم خدمتون حالا می خواهیم در خصوص این موضوع و مشکلاتی هم که عنوان کردن با جناب آقای دکتر علیرضا آستانه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس برنامه‌ریزی روستایی صحبت بکنیم. آقای دکتر آستانه سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، من دم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و همکاران محترمتون، همچنین هموطنان عزیز و شنوندگان عزیز این برنامه، به خصوص روستاییان عزیز در سراسر کشور عزیزمون ایران. عرضم به حضورتون، بله این گزارش گزارش جالبی بود، از چند زاویه میشه در مورد این گزارش صحبت کرد و بحث کرد. اول از همه بحث کارآفرینی هست، همین که استحضار دارید یکی از اهداف توسعه در نواحی روستایی بحث اشتغال هست. بله. ما به دنبال افزایش اشتغال هستیم، اما باید یادمون باشه که اشتغال با کارآفرینی فرق میکنه. این که ما صرفاً بخوایم در نواحی روستایی شغل ایجاد بکنیم یه هدف مهمی هست، اما کارآفرینی، اینی که افراد خصوصیات ریسک پذیر باشن، مبتکر باشن، خلاق باشن، ایده های نوعی رو ایجاد بکنن، میتونه یه موتور محرکه برای توسعه روستا باشه و از این نظر کارآفرینی به مراتب از اشتغال زایی صرف اهمیتش بیشتره و همین خاطر کار جناب آقای دادستان از این نظر حائز اهمیته و همین که شما فرمودید، من هم از این روستا بازدید کردم و محل کار این دوست عزیزمون هم بازدید کردم و واقعا بحث خلاقیت و بحث کارآفرینی در این روستا دیده میشه. خب همونطور که عرض کردم خدمتون، ما دو به دنبال اشتغال هستیم، ولی یکی از اهداف ما اشتغال در نواحی روستایی، اشتغال اگر قرار باشه که افزایش پیدا بکنه ولی در کنارش ما افزایش تولید و رونق تولید نداشته باشیم، عملا بی‌معنی خواهد بود. افزایش اشتغال در کنار افزایش تولید و کارایی تولید هم میتونه درآمد رو افزایش پیدا بکنه، چون ما در نواحی روستایی خیلی از افراد داریم شاغل هستن ولی وقتی که بررسی میکنیم میبینیم شغلش بیکاری پنهان داره.
آفره.
یعنی روی زمین 5 نفر داره کار میکنه ولی اگر 2 نفر هم باشن اون کار داره انجام میشه، به نوعی میشه گفت خودشونو مشغول کردن. پس ما به دنبال صرفا ایجاد زیاد اشتغال صرف نیستیم، میخوایم شغلی باشه که کاراییش هم بالا باشه. وقتی میگیم کارایی بالا باشه، یعنی میزان ستاندمون نسبت به نهادمون باید افزایش پیدا بکنه، یعنی با نیروی کار کمتر، با سرمایه گذاری کمتر بتونیم درآمد بیشتری رو به دست بیاریم، که عملا وقتی که این اتفاق بیفته کارایی افزایش پیدا بکنه، تولید هم افزایش پیدا میکنه. وقتی تولید افزایش پیدا میکنه، درآمد در نوای روستای اضافه میشه. و از اون ورم یکی از طبیعتاً اهداف نظام و دولت اینه که بتونه مواد غذایی جامعه رو تأمین بکنه تا نیازمندیمون به کشورهای خارجی طبیعتاً برطرف بشه. خب توی بحث دام داری، در یک نکاتی که میخواستم در موردش صحبت بکنم، این افزایش کارایی صرفاً به شکل سنتی امکان پذیر نیست. حتی نمیخوایم بگیم شکل سنتیش شکل بدی هست، اما بررسی ها نشون میده اگر کسی میخواد وارد بحث کشاورزی بشه، باید علمی کار رو انجام بده. همینطور که ما میدونیم یکی از معضلاتی که ما هم در بحث کشاورزی داریم و هم بحث دامداری داریم، عملکرد ما نسبت به کشورهای دیگه به مراتب پایین تره. و الان مثلا یکی از آمارهایی که داریم در مورد تولید گوشت، سرانه تولید گوشت در کشور ما نسبت به دنیا خیلی پایین تره. سرانه تولید گوشت در دنیا 40 کیلو، در ایران 12 کیلو.
خب
ما تفاوت داریم، باید تو این زمینه فعال. به همین خاطر ما اغلب وابسته هستیم یا مصرفمون رو مجبوری هستیم که به ناچار، چون هزینه میره بالا، مجبوری مصرف رو کاهش بدیم. خب بنابراین ما باید سعی بکنیم با هزینه کمتر تولید بیشتری داشته باشه، و اینم به صورت علمی میشه و صرفا روش‌های سنتی قدیمی طبیعتاً جوابگو نخواهد بود. یکی از روش‌هایی که تو این زمینه انجام میشه بحث اصلاح نژاد هست. کاری که آقای دادستان انجام داده، اومدن از نژادهای اصلاح شده استفاده کردن. و من دوست دارم که در مورد این موضوع سر بیشتر صحبت بکنیم و یه مقایسه‌ای داشته باشیم بین دام‌های سنتیمون و دام‌های اصلاح نژاد شده، تا ببینیم که چقدر اختلاف وجود داره. به عنوان مثال، نژادهایی که جناب آقای دادستان استفاده کردن، دو نژاد آلپاین و سانن استفاده کردن، دو تا نژاد بوس هستن.
کجایی ان آقای؟
فرانسوی هستن، هم آلپاین و هم سانن دو تا نژاد فرانسوی هستن، که تولید شیر بوس در ایران مقدارش بسیار بسیار کمه، یعنی بی یه لیتر در روزم برای یه بوس نمیرسه. اما این بوسها در مورد بوز سانن 946 کیلوگرم در سال در یک دوره 306 روزه میتونه نزدیک به 3 لیتر شیر میده. خب نسبت به بوزهای داخلی که تقریبا 400 تا 500 گرم شیر میده، 6 برابر 5 برابر متفاوت هست.
خب ارزش غذایی بوزهای سنتی ما رو داره،
به لحاظ چیز مشکلی نداره، یعنی به لحاظ چربی بله چربیش هم بالا هست و تفاوتی از این نظر نداره. یا بوز آلپاین که باز منشأش فرانسه هست و 886 کیلو تا 296 روز شیر میده، اینم باز میانگین 3 لیتر در روز هست. خب با توجه به قیمت شیر بوز محلی که یه چیز بوده 5 تا 6 هزار تومان، البته بعدا تا 10 هزار تومان هم فروش میره، بخوایم مقایسه بکنیم، بسیار بسیار به صرفه است. یعنی میخوام بگم وقتی کشاورز ما وارد میشه یا دامدار ما میخواد کار دامداری انجام بده، صرفا این که بخواد به روش های سنتی عمل بکنه، دام های ما نه که ذخایر ژنتیکشون ضعیف باشه، ولی اصلاح نژاد شده نیست و به همین خاطر عملکرد پایین میاد و کلی از وقت و انرژی کشاورز ما تو این زمینه،
مواد غذایی رو که داره میده، علوفه رو که داره میده، چرخوندن که داره میچرخونتش اون حیوان و اون گوسفند رو، بعد اینا اکثرا هم در محیط های سربسته هستن.
بله این حالا در مورد نوع دامداریش که صنعتیش هم هست صحبت خواهیم کرد، که عملا میشه گفت که فشاری بر منابع طبیعی هم اینا ندارن. نوع سنتی ما بیشتر در مراتع هست و در مورد صحبت خواهیم کرد که مراتع ما اینقدر جوابگوی دام دیگه نخواهد بود و طبیعتاً اگر بخوایم بیشتر فشار بیاریم، مراتع رو داریم از دست بدیم.
دقیقا.
و بعد این بحث گرد و غباری که الان داره تو کشور ما یکی از معضلات اصلی شده، هی بیشتر و بیشتر خواهد شد. مثلا در مورد بر اساس آماری که وجود داره، میگه میزان تولید شیر گوسفند بومی سالانه 40 لیتره. حالا با توجه به دوره
مقایسهش کنیم، آقا 40 لیتر مثلا با 1000
بررزایی هست، همین شیر نژادهای خالص وارداتی 600 تا 700 لیتر در سال برای گوسفند عرض کردم. برای بوزای سانن و ارزن بوزن آلپاین خب طبیعتاً مقدارش بیشتره. در مورد برهای وارداتی هم مقدار شیرشون بیشتره. یا یه موضوع دیگه‌ای که ما داریم تو بحث بررزایی هست، نژادهایی که ما داخلی داریم و به صورت بومی هستن معمولا سال یک بار بررزایی خواهند داشت. اما در مورد نژادهای ارزن بوزون به عنوان مثال نژاد رومانوف چیزی که آماری که ارائه میشه میگه در یک دوره دو ساله تا 8 بره میتونه به دنیا بیاره، که میشه گفت سالی تقریبا معادل 4 تا بره، یعنی اگر خوب مدیریت بشه میتونه سالی 2 بار بره زایی بکنه و هر 2 بار هم 2 قلوزایی میکنه باشه. که بعضی از نها حتی مثلا بیشتر هم خواهد.
اینکه میگید مدیریت بشه یعنی چه؟
اینکه به لحاظ تغذیه حواسشون باشه، به لحاظ بهداشتی حواسشون باشه که نیازهای بهداشتی عفونتی وجود نداره، چون در محیط های صنعتی به دلیل اینکه تراکم دام افزایش پیدا میکنه احتمال افزایش بیماری ها هم زیاده.
اتفاقا آقای دادستان گفتن اول که وارد کردیم یعنی بزاره آوردیم، اولش من ورشکست شدم چون تلف شدن اون حیوونا به خاطر اینکه وارد نبودیم، دانششو نداشتیم، بعد رفتیم حالا دانششو کسب کردیم که چجوری نگهداری از اینا بکنیم. یعنی نگهداریش هم فکر نکنیم همجور راحته، یعنی باید بلد بشیم.
اصلا کار علمیه، یعنی وقتی میخواد وارد یک کار بشیم صرفا ادامه دادن کارهای قدیمی، خب بعضی از کارهای قدیمی خیلی خوب هست
بله.
اما بعضی از مسیرهایی که ما میریم تکرار و بی‌نتیجه رسیدیم که این مثلا فعلا این دام ما اینقدر بازده داره.
درست.
توی گاو هم به همین صورت، مثلا گاوهای شیری داخلی هست مثلا روزانه 2 لیتر یا 3 لیتر شیر میده، مثلا نژاد هولشتاین داریم که 3 لیتر یا 25
بله.
لیتر شیر میده. خب این کاملا متفاوته، کسی که میخواد کار بکنه باید علمی وارد ده کار ده. بشه و
یه جایی رفتم آقای دکتر، اتفاقا از همین بزای اصلاح نژاد بود، اسمش مورسیا بود.
بله بله.
بعد این بز مورسیا رو یادمه که نگاه میکردیم، مثلا بردنشون اونایی که حامله بودن 2 قلو 3 قلو میبردن زیر دستگاه های سونوگرافی، یعنی قشنگ سونوگرافیشون میکردن یا غذای خاصی برای اون بزی که تازه بچهش به دنیا اومده بود براش در نظر گرفته بودن، جاشو عوض کرده بودن، در کنار بزای دیگه نبود، یعنی قشنگ مشخص بود که به قول شما علمی دارن نگهداری میکنن از اینا.
الان نمونه مشابه شما داریم دیگه، الان شما مثلا کسانی که میرن ورزش بدنسازی انواع مواد غذایی رژیم های غذایی بسیار دقیقی باید رعایت بکنه تا بتونه مثلا حالا در این رشته موفق باشه. دقیقاً تو بحث پرورش دام هم همین به همین صورت، رژیم های غذایی کاملا علمی و دقیق و به صورت خیلی علمی بهشون داده میشه که دقیقاً چه مقدار داده بشه که پروتئینش افزایش بده کنه، چربیش چه مقدار بشه، دقیقاً چه موقعی این باید ارزم به حضورتون دیگه دوره پروار بندیش تمام میشه و وارد دوره جدید باید شروع بشه، همه اینها به صورت علمی داره کار میشه و طبیعتاً وقتی که علمی باشه طبیعتاً سود بیشتری خواهد داشت.
بله.
بررسی ها نشون میده که به صورت علمی هم تولید افزایش پیدا میکنه و هم سود بیشتری خواهد داشت. یه موضوع دیگه صنعتی کردن دامداری هست. الان در حال حاضر عرضم به حضورتون دامداری هایی که ما در کشورمون وجود داره 70% دامداری های ما به صورت سنتی هست و 30% به صورت صنعتی داره اداره میشه. البته ما نمیخوایم بگیم اون سنتی ها کنار گذاشته بشه، چون در بعضی از نواحی روستایی توان اون کشاورز مثلا همون 20-30 که داره نمیتونه بیشتر از اون، ولی ما باید نوع صنعتیش هم گسترش بدیم و رونق پیدا بکنه. عرض کردم به دلایل مختلف، چون این دامی که به صورت سنتی هست معمولا از مراتع استفاده میکنه.
بله.
و در مناطقی که مراتع ما ضعیف هستن، کلا کشور ما به لحاظ مرتعی مرتع خیلی قوی نداره و این تعداد دامی که وجود داره خیلی بیشتر از نیاز اون مراتع هست، یعنی بیشتر از توان اون مرتع هست و باعث تخریب مراتع میشه. و الان روی کردی که وزارت جاده کشاورزی داره اینی که به سمت دامداری های صنعتی پیش بره و به صورت یک جا
آفرد.
یعنی متمرکز باشه دامداری. بله، الان نمونه هایی از شهرک های دامداری را افتاده که یه روستایی هست و 30-40 واحد صنعتی در کنار هم قرار گرفته و بسیار هم مجهز هست. وقتی به این صورت شکل میگیره، خب طبیعتاً ارائه خدمات ارزم حضورتون بهداشتی، دامپزشکی و موارد دیگه در کنار اون هم طبیعتاً راحت تر خواهد بود. البته کشاورزان وقتی که باهاشون صحبت میکنین، دامداران صحبت میکنین، معتقدن که نه، کشاورزی صنعتی، دامداری صنعتی گران هست و از نظر اونا به صرفه نیست. اما وقتی که مقایسه میکنیم میزان عملکرد شیر یا گوشت رو مقایسه میکنیم، ببینید به مراتب نسبت به نوع سنتیش بهتر است. به لحاظ نگهداری هم باز اگر جمع‌بندی بکنیم، چون دام داره به سمت مرتع حرکت میکنه و الان هر چیزی که خورده رو عملا داره مصرف
بله.
میکنه، نسبت به دامداری که یک جا هست، باز میبینیم که دامداری صنعتی پیشرفته است. انشالله حالا فرصت باشه در جلسات بعدی این موضوع رو بیشتر باز بکنیم.
حتما انشالله. خیلی موضوع جذابی آقای دکتر علیرضا استانه، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس برنامه‌ریزی روستایی. سپاس از شما، خدا نگهدار.
سلامت باشید.
سفر امروز ما به روستای تایغان بود، روستایی که 1400 نفر جمعیت داره، در بخش صرفچگانه، 18 کیلومتر با قم فاصله داره.
قدمت روستا به حدود 1300 سال قبل میرسه و محصولات عمدش هم انار و انجیره. یه چیزی دیگه هم بگم، اونجا یه پلی داره به اسم تایقان که متعلق به قبل از